بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل عرض کردیم که علم از نظر چیستی و ماهیت، به حکم این که ماهیت و چیستی در هر امری لیست الهیه، هر جا که ماهیت مطرح می شود درباره هر چیزی که باشه جز همان ماهیت هیچ چیز دیگری در آن ملحوظ و مأخوذ نیست، نه دینی بودن و نه غیر دینی بودن. پس در واقع لا به شرط است، نه وصف دینی دارد و نه غیر دینی. این به لحاظ ماهیت. و از نظر هویت و وجود عرض کردیم که علم از آن جهت که هویت و وجودش یک کمال وجودی است، یعنی از صنف وجود و یک امر کمال هم هست، چه در انسان و چه در غیر انسان. نه هر جا که علم، چون علم به معنای کشف واقع دیگه، کشف انکشاف واقع، حقیقت علم این هست، بنابراین یک امر وجودی و کمال وجودی است، هم به اراده تکوینی الهی موجود می شود چون کمال بالغیر است، و هر ما بالغیری یعنی ممکن الوجودی نهایتاً به افاضه و اراده تکوینی خداوند برمیگرده. پس تکوینن که مستند هست به مشیت تکوینی الهی، افاضه الهی است. از نظر تشریعی هم چون از جنس کمال است، هر چه که در عالم کمال حساب بشود، کمال وجودی، در واقع تجلی کمال الهی است. و خدای متعال الرضا بالذات، رضا بال تجلیات ذاتی است، به آثار ذات هست، یعنی خدای متعال رضای به کمال داره، هر چیزی که از جنس کمال وجودی باشه پس مرضیه. ملاک دین هم این شد که مورد رضایت و اراده تشریعی الهی باشد. پس بنابراین علم، حالا به خصوص اونجا که علم به معنای صفت کمال که اندران نداریم عرض میکنیم که یک هویتی دارد، یک واقعیتی دارد، این قطعا دیگه دینیست، دیگه نمیشود غیر دینی باشه. اگر بخواد وصف غیر دینی پیدا کند از یه جهاتی دیگه باید باشه، ولی از نظر هویت و وجود این یک امر مطلوبیست، امر دینیست. ماهیت یعنی چیستی، هویت یعنی هستی. ماهیت در ذهنم هست، ولی هستی، مثلا نام یک ماهیت تعریفی داره، آب یک تعریفی داره، خب در ذهنم هست، وجود ذهنی هم دارد، وجود خارجی هم دارد. وقتی که هستی پیدا میکنه در عالم خارج، اون وقت یک آثار تکوینیه ای داره. ولی ماهیت آب هیچ خاصیتی نداره الا همون تعریف ماهیت. آره دیگه، هویت هر چیزی یعنی عینیتش، که عینیت پیدا میکنه. بله، گرچه در ذهنم که تصور میشود وجود پیدا میکنه، وجود ذهنی، یعنی وجودی که مرآت حاکیه، یه محکیی داره، یه واقعیتی را در خارج حکایت میکنه. مثلا ما کوه را تصور میکنیم، ماهیت کوه را در ذهنمون تصور میکنیم، اما واقعیت کوه که در ذهن ما نیست. آتش را تصور میکنیم، واقعیت آتش گرمی داره، حرارت داره که در ذهن ما که نیست دیگه. حالا این مقدار که به نظرم واضحه، مثلا ماهیت قالی، ما قالی را، فرش را در ذهنمون تصور میکنیم، اما این فایده نداره، باید وجود خارجی پیدا کند تا روش بنشینیم و نماز بخوانیم و استراحت کنیم. الان ماشین دارن 25 چقدر میلیون وام میدن که مردم ماشین بخرن. اگر میشد که همه ما الان ماشین دار میشدیم دیگه، تصور میکردیم 25 میلیون را، تصور میکردیم ماشین را، بله دیگه تمام میشد. مثلا ماهیت یوجد به وجود ذهنی و خارجی هر دو. ماهیت قد یوجد فی الذهن قد یوجد فی الخارج. اگر ماهیت در ذهن موجود بشود آثار خارجی ندارد، اگر در خارج موجود بشود آثار خارجی دارد. ماهیت هر دو وعاء را میتونه داشته باشه، هم وعاء ذهنی هم وعاء چی؟ خارج. دیگه باید بگید به فلسفه برگردید آیه اشکالی، خیلی فاصله گرفتید یادتون رفته. خب این نکته دوم. سه، نکته سوم این شد که متعلق علم، موضوع علم، یکی یکی اینا را ببرین جلو. بالاخره علم یک متعلقی داره، یک موضوعی داره، یک مکشوفی داره. اگر بگوییم علم کشف است، یک مکشوفی داره. اگر بگیم علم حکایت است، یک محکی داره. برای ناستی حالا با تعابیر مختلف، اون چیزی که یتعلق به علم یا موضوع علم هست یا مکشوف علم هست، این عرض کردیم که ممکن است دو جور باشه. این چیزی که مکشوفه و معلومه متعلق علمه. هرگاه این مکشوف و متعلق از اون اموری باشه، واقعیت هایی باشد که عرض می شود که فعل بشر در اون دخالت نکنه، فعل الله باشه، مثل طبیعت، عالم طبیعت، متافیزی، ماورای طبیعت، این یقیناً مکشوف چیه؟ اینجا مکشوف هم دینیه، چون اون چرا که خدای متعال خودش جعل کرده آفریده، این هم مستند هست به اراده تکوینی، هم تجریعی دیگه، یعنی راضی هست به او، این خوب بوده که خلقش کرده مطابق حکمتشه. پس بنابراین اینجا متعلق علم هرگاه چیزی باشد که مستقیماً فعل الهی باشد، این یک امریست که قطعا دینیست، یعنی متعلق هم مطلوب و شارعه، پس دینیست. اما اگر متعلق علم و مکشوف علم فعل انسان باشه، اون چیزی که علم بهش تعلق میگیره و مکشوف علم هست، صادر من الانسانه. درست است که صادر من الانسان به نهایه به اراده الهی منتهی می شود، اما به لحاظ اراده تشریعی اراده انسان جا دخالت دارد که این حسن داشته باشه یا چه قبح داشته باشه، یعنی این فعلی که صادر شده فعل حسن باشه یا قبیح باشه. اونجاهایی که فعل حسن است، دقت بفرمایید، اونجایی که مکشوف فعل الانسان است و فعل خوبی است، فعل حسن یه رفتار بدی نیست. مثلا فرض بفرمایید که یک فردی یک رفتاری است در جامعه که کمک به مستمندان میکنه، مدرسه میسازه، جاده میسازه، خیابان میسازه، همه شاید که چیزهای عام المنفعه میسازه، رفتارهای خوب، تواضع داره، همه شاید که سلم داره، تفاهم داره، همه این چیزا. خود یه جامعه شناس، یه مردم شناس اینا رو مطالعه میکنه دیگه، رفتار شناسی میکنه، دانشمندی میاد و این رفتارهای اجتماعی را و انسانی را مورد مطالعه قرار میده. روانشناس از یه زاویه نگاه میکنه، رفتارشناس از یک زاویه نگاه میکنه، احیانا عالم سیاست از یک زاویه نگاه میکنه. حالا این ممکنه دانشمندان مختلف این پدیده را، یعنی رفتار بشر را چه بکنن؟ مطالعه کنن. اونجا که رفتارهای بشر برچسب حسن دارد، این را فرمودید، بازم حافظا، یعنی میتونیم بگیم دینیست، متعلق هم اینجا دینیه. اون چه که حسن است، تکوینن که هرچه باشه به خدا مستند میشه، به ارائه تکوینی الهی، درست؟ تشریعاً هم اگر به اراده تشریعی و رضای الهی برگرده، برچسب دینی پیدا خواهد کرد. پس این هم یه دسته. میرسیم اون رفتارهای انسان که ناپسنده، یعنی فعلهای صادر شده مثلا در تاریخ. الان عالم تاریخ چکار میکنه؟ عالم تاریخ، مورخ، تاریخ شناس رفتارهای گذشته بشر را مطالعه میکنه، درسته؟ این سه حالت داره. حالا من دیگه روشن‌تر بخوام عرض بکنم، مثلا مورخ یا یک جامعه شناس، یک مردم شناس، اینهایی که موضوعشون انسان و رفتار انسان هست، این سه حیثیت پیدا میتونه بکنه و این عالم از سه حیث میتواند اینجا به دانش و به پژوهش بپردازه. یک، رفتارها را به صورت عام مطالعه کنه، نه با وصف اینکه این رفتار حسن است یا قبیح است. یعنی قواعد عام رفتارشناسی، مثلا تاریخ گذشتگان یک قوانین عام می داره که هر وقت امیرالمومنین سلام الله علیه در همون خطبه معروف قاصعه هست، خطبه قاصعه که فلسفه تاریخ می فرمان، اونجا فلسفه تاریخ را امام بیان فرموده که تاریخ قانونمنده. فلسفه داره یعنی چی؟ یعنی قانونمنده دیگه. همونطوری که نظام طبیعت محکوم به قوانین علی و معلولیه، جامعه انسان هم همینطوره، قوانین داره، هرج و مرج نیست. اونگاه که در جامعه مثلا وحدت و همدلی و تفاهم و تعاون باشه، این جامعه رشد قانونش. هرگاه که در یک جامعه اختلاف و شقاق و نزاع و این چیزا باشه، این جامعه یعنی یکی از عوامل رشد از دست میده، یکی از عوامل سقوطه. اگر یک جامعه باشه پایبند قوانین باشه، قانون مدار باشه، یکی از عوامل سعادت جامعه است. اگر یک جامعه باشه که قانون شکن هست، اهمیت به قانون نمیده، یکی از عوامل زوال و نابسامانی اون جامعه است. یه وقت اینطوری بحث میکنه، قوانین حاکم بر تاریخ یا بر جامعه را بحث میکنه. این باز دینیست. یعنی اگر از این زاویه رفتار شناسی کنه، تاریخ شناسی کنه، جامعه شناسی کنه یا روان شناسی کنه، که قوانین کلی را به دهدا، چون قانونمندی از خداست. یعنی این نظام عالم را در بشر و غیر بشر خداوند اینطوری طراحی کرده، مهندسی کرده، طراحی کرده، ایجاد کرده. پس از این زاویه میشه دینی. بله دیگه، یعنی تکوینن و تشریعن می شود الهی. این قوانین حاکم بر تاریخ که اونجا امیرالمومنین بحثو بیان می فهمن، یعنی قوانین الهیه. قرآن به اینا میگه، می فهمن سنت، ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا. سنت الهی دیگه، سنت الهی که بد نیست، پس دین نیست. دو، ممکن است که این عالم اجتماعی، این جامعه شناس، مردم شناس، روان شناس، عالم تربیت، رفتارهای خوب بشر در گذشته و حال را مطالعه کنه. مثلا قرآن کریم یک بخشی از داستانهاش که داستان انبیاست، مؤمنین هست. این هم باز خوبه دیگه. یعنی اون چیزی که صدر من المؤمنین و من الانبیا که برچسب خوب داره، این هم باز متعلق بازم دینیه. یعنی اینجا این نوع رفتارشناسی و علم که متعلق مکشوفش موصوف است به وصف حسن و حسن، اینم باز خوبه، این شد دوتا، اینم باز میشه دینی. فقط میماند اونجاهایی که رفتارهای ناهنجاری های روانی، ناهنجاری های رفتاری، اون دانشمندی که اینها رو مطالعه میکنه، مثل اون بخش از قصه های قرآن که تواقیت را بیان میکنه، فرعون را بیان میکنه، نمرود را بیان میکنه و امثال اینا. اینجا متعلق مذمومه، متعلقش یک فعلیه که بده، قبیح، ظالمانه است، جائرانه است، فاسقانه است، اینجوریه، درسته؟ ولی این حالا ممکنه در ذهن شریف شما دیروز بگید که از آقایان میگفت خب چیکار بکنیم، حالا اینجا چطور میگه جمع کنیم؟ این هم علم است پس خوب است، هم متعلقش یک امر ناپسندی است پس بد است. چطور میشه؟ چه کار کنیم که این تناقض نشه، تفاوت نشه؟ خب همون بحثی که در اصول داریم، این بحثای اصول که خوندیم، باب تعارض و باب تضاحم، این دوتا باب اینجا راهگشا است. تعارض و ارشد که تضاحم. در تعارض چه میگویند؟ از صلات و فیدار مثلا مکان قصری میگه آقا اینجا هم شارع میتواند نهی کند قصد را، هم میتواند امر کند صلات را. صلات که بد نیست، قصد هم بد است. دو تا حیثیته، دو تا عنوان جداست، که اونی که امر بهش تعلق میگیره یه چیزیه، اونی که نهی بهش تعلق میگیره چیز دیگه است. خب در ما نحنفی اونی که خوب است کشف است، پرده برداری از یک رخدادی است که از جنس علم، از جنس علم که بد نیست که کشف است و روشن کردن یک مجهول است و اینا. از جد حسن داره، به ماهو و علمان حسن داره. خب به ما اینکه متعلقش قبیحه، اون متعلقه بده که منهی خدا مبغوض خداست، درست؟ خب دو تا عنوان، دو تا حیثیت تعارضی نیست، تناقضی نیست. اینجور نیست که عنوان واحد هم متعلق مدح باشه هم ذم باشه. اینجا میشه اجتماع عمل. دقیق فرمایید، اگه یه جایی یه چیز واحدی است، مثلا نماز خوندن به ما و نماز به ما و صلات هم مأمورون به باشه هم منهیون عن باشه، این میشه تناقض، نمیشه وقتی این چیزی محاله. اما اگر از اون حیث که صلات است خوبه، از اون حیث که قصد است بد است. حالا اونجا بحث میکنن خب چه مکلف چه کارو بکنه در مقام عمل. شما مشکل مولا رو حل کردید به عبارتی در بحث تعارض که بحث اجتماع امر و نهی است. حالا اگر این تعبیر درست باشه، مشکل مولا رو میتونیم حل کنیم که مولا چه کار بکنه، میتونه امر و نهی هر دو بکنه یا نه. میگیم آره، چون متعلق یکی نیست که نشود این صدور از او پیدا کنه اراده امر و نهی. مال مشکل مولا حل شد، مشکل عبد چطور حل میشه، مکلف چطور حل میشه، بالاخره این نمیتونه که در آن واحد در دور انجام بده. اینجا بحث قاعده اهم مهم ایناست دیگه، باب تزاهم الازا. یعنی باب تزاهم مشکل عبد رو میخواد حل بکنه، باب تعارض مشکل مولا رو میخواد حل بکنه. میگه از داره مولا مشکل نداره، از باب عبدم مولا میگه من یه راهکار بهت میدم. خود مولا یه راهکار میده، اگه میگه مندوهه داره نداره، اهم کدومه، مهم کدومه، اینا رو رعایت کن، اونجوری عمل کن که از این تنگنا به اصطلاح چه بشه خارج بشوی. لذا اونجا اگر از دیوار مردم رفتن بالا چطوره؟ میگه حرامه. نجات غریق چطوره؟ میگه واجب است، حسن است. یکیش حسن است، یکیش هم قبیحه. خب من چیکار کنم؟ من در حال حاضر در بسته است، از دیوار نرم بالا، دیوارو خراب نکنم، این بابا خفه میشه، تو حوض افتاده غرق میشه، یا آتش سوزی شده یا فلان شده. میگه نه، اهم و مهمه، اینجا شما اینا خراب کنم اونجا، من خودم به راهکار میدم دیگه. یعنی مولا هم امر داره هم نهی داره هم یک راهکار که قانون سوم باشه، گفته شما هر وقت گیر کردی اینجوری عمل. در ما نه اینه که برام بگم، در ما نحن فی بحث ما، میگیم آه علم به ما هو و هو علم، به ما هو و علمان چیه؟ میگیم خوبه، دینیست. میگیم متعلقش چیه؟ میگیم متعلقش ممکنه یه امر ناپسندی باشه، جرمه، جرم شناسیست مثلا، یا در تاریخ نمرودیا و فرعونیان و این چیزاست که تواقیت تاریخ هست، اینا چیزای بدی هستن دیگه، یا رفتارشون بده. میگیم مانعی نداره، این قبح بیرونیست، عارضیست. این حسن چیه؟ درونیست، ذاتیست. چیزی که عارضی هست مزاحم چیزی که ذاتی و اولی هست نخواهد شد. یعنی این حسن علم به ماه علم را خدشدار نمی کنه. علم آسمان برد زمین بیاد، اگر علم از خوبه به ماه و علمان، حالا مکشوفش هرچی موقع باشه، این مکشوفش بد است تقصیر علم که نیست. که علم به ما و علم رسالتش چیه؟ مثل آینه است. میگه آینه چون عیب تو به مدراست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. آینه اگر تو نشون نده بعد آینه یه، ولی اگر آینه نشان بده که آینه خوبیه دیگه. حالا اگر یه آدمی مثلا فرض کنی که چهرهش نشسته، مشکل داره رفته جلو آینه، خوبی باید خودش رو عوض بکنه دیگه. تفسیر آینه چی هست؟ اون حسن مرآتی آینه سر جای خودشه. کار آینه همینه که کاشف باشه. المؤمن هم که مرآت المؤمن هست، مثلا مؤمن مرآت مؤمن باشه، این چیز خوبیه. حالا اون مؤمن دیگر اگر کار خوبی کرده این نشان میده، بعد هم اگر کاری کرده نشان میده. البته اینکه مرتبط به ماها باشه، اگر مؤمن مرآت المؤمن خدا و عبد باشه بحث دیگری است دوباره. چون حالا المؤمن مرآت المؤمن یعنی مثلا این مؤمن مرآت اون مؤمن، این یه معنیشه. نه، المؤمنی که انسان باشه مرآت المؤمنی است که خدا باشه. یعنی مؤمن اگر مؤمن باشه باید مرآت خدا باشه، تخلقو بشه اخلاق الله. این دیگه حالا یه بحث اخلاقی میشه در واقع، هرش اخلاقی هستا، منتها این دومی اخلاقی ترش، اخلاقیش بالاتره دیگه، خیلی عرفانیه. بله بله دیگه، این اخلاقی است که چاشنی عرفان و ذوق و اجتماع درش هست و عالی تره. پس بنابراین عرضم این شد، بله، چرا؟ چون که وصف علم به ما هو علمون دینی بودن مطلوب شاره، علم به ما هو علمون مطلوب شاره بد نیست. خب حالا خب یه لحظه از سبب من تمام کنم عرضم را. حالا این عنوان اولی حسن العلم است، علم به ما هو علمون ها مطلوبش هرچه مخواه باشه، به ما هو علمون خوبه. ممکن است یعرض بر این امری که خوب است یه وصف خوب دوم، میشه دوبله سوبله، خوبیش زیاد میشه. ممکن است یعرض بر این چیزی که خوب است یه امر مثلا بدی، اون میشه بلعرض بد اون وقت. مثلا چطوری؟ همین مثالی که عرض کردیم، کسی که میرود جرم شناسی کنه یا تاریخ تواقیت دنیا رو بررسی میکنه، انگیزش چیه؟ مثلا کسی میره در باید دزده ها مطالعه میکنه. دزده چه میکنن؟ روانشناسی دزده ها، روانشناسی معتادها. آخه این هر کدوم یه روانشناسی دارن دیگه، اینجور است اینا از علمی اینطوره، یعنی مثل هم نیست، یه روانشناسی هایی داره مشترک، کودک و بزرگ و زن و مرد و طلبه و دانشجو و استاد و شاگرد و کشاورز و کارگر، همه رو میگیره، اون چه عام. اما یه روانشناسی داری برای بازاری ها، برای خوشوی روانشناسی دارن. راننده های مثلا فرض کنید که اتوبوس و تریلی، اینا یه روانشناسی دارن. راننده تاکسی ممکنه یه رفتارشناسی روانشناسی داشته باشه، اینا مختلف هست، یکی نیستن. کودک الان روانشناسی کودک جداست از روانشناسی بزرگسال، بزرگسال مردش با زنش فرق میکنه. خب بالاخره معتادها یه روانشناسی دارن، یه رفتارشناسی دارن. راجع فرمودید. حالا اگر قصدش این است که برود بفهمد بیشتر معتاد بپروراند، یعنی دارد رفتارشناسی میکنه این جرم رو برای خاطر اینکه جرم رو بیشتر کنه، خب این یک غرض بدی میاد عارض میشه، این بد میشه. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بهد کالا، این میشه بد. اما اگر نه، قصدش این است که معالجه کنه، ببینه اینا مشکلشون چیه از روانی رفتاری، اقدام کنه برای معالجه. خب یه حسنی هم مزید بر اون حسن ذاتیش میشه. ببینید اینا مطلب اینطوری است، یعنی مشکل به وجود نمیاد که یه موقع در ذهن شریفتون بیاد که آه این که گفتیم من حیث المتعلق متعلقش بده چکار بکنیم؟ علم را هم بد میکنه، میگیم نه، اون یه امر بیرونیه، یه امر عارضیه، به سلام ما به عرضه، این ما به ذاته، ما به ذات یه امریست که مطلوبه دیگه. این راجبه
چون وقت قبلا داشتیم که انگیزه عالم در
آرزی، بله،
جرم باشه این میشه مظلوم
چه آره از این اعتبار
معالجه باشه این میشه
دین، یعنی یه جنبه وصف مثبتی پیدا میکنه، خودش هم که مثبت دو تا وجه مثبت پیدا میکنه. حالا اینا با در خلال بحث هنوز تمام نشده. ببینید ما در بند دوم سوم حالا هستیم تا 7 8 10 تا لااقل باید صرف کنیم تا بریم جلو که این زوایایی داره. من این زوایا را ان شاء الله اینجورا نیست که من تعطیل بکنم کار را، من شما یه سوال بکنید، یک اشکال بگیرید در حین درس، بعد از درس رو این فکر میکنم تا ببینم اگر چنانچه مطلبی است که واقعا جا داره باز روش فکر کنیم که واقعا این رفع بشه. چون این بحثی نیست که کسی به این شکل مطرح کرده باشه قبلا که ما بریم اونو بیاریم جلومون بگذاریم، حالا یه تفسیری هم بهش بزنیم مثلا، یا یکی از اساتید میفرمود حالا مثلا دیگه یه کاری هست که بیام احتیاط ها رو بکنیم واجب، واجب ها رو بکنیم احتیاط. یکی از بزرگان می‌رفتن می‌فرمود یک کتابی ازش چاپ شده بود، به چند زبان ترجمه شده بود، اون وقت منم خدمتشون بودم، به من فرمود حالا این بیشتر خدمت به اسلام هست که مثلا انجام شده از فلان جا رفتن اینا ترجمه کردن در اسلام، یا ما بیام بشینیم احتیاط‌های واجب رو بکنیم، فتوا فتوا رو بکنیم احتیاط واجب مثلا، اون بیشتر به درد اسلام. ایشون می‌فرمود، خودشون از مراجع البته، خودش میفهمد، از بنده نمیگم یا شهری ما قطع نکنید، ما به شهری زندگی میکنیم، یکی از مراجع این رو میفرمود و اینجور میفرمود. خب این هم یک نکته، حالا اگر فرمایشی هست بفرمایید.
این همین بدی ها منجر به توزیع علم بشه، مثلا علم بدی که مثلا داریم مثلا علم شیطنت بشه، کل علم بشه مثلا طراحیش از صدر و ساقش مال بدی، همین دوزی خود دوزها برن تو تفنگ دوزی رو بکنه یه علم،
این دیگه چیزه، این بعدی به خود علم سرایت، نه دیگه نه، علم هر کاریش بکنی، گفت گربه را هر جای آسمون رهاش کنی با پا میاد رو زمین، هر جوری میخواد بندازش دیگه، آخرش با پا میاد زمین چهار بار. این علم رو هر کاریش بکنی ها، علم به ما هو و علم خوب کشف واقع. بله دیگه. حالا لذا نگاه کنید، این آیت و نشانه اش این است که یمکن ان یستفاد منه در یه جهت خوب، یعنی در مبارزه با دزدی، در مبارزه با قاچاقچی، در مبارزه با اون چیز بد. چون وقتی شناختش که چه میکنه، اون وقت میگه خب این رو خودساش کنید، پس میشه استفاده خوب برده داشت. کما اینکه بله وقتی که در اختیار او قرار گرفت میتونه استفاده بدن ببره. اگر اینطور میشد که وقتی که این رشته ها شما فرض میفرمایید دیگه عجین بشه با بدیا، باید لاینفکان باشه، یا ذاتیش بشه یا لازم و ذات بشه. عرض لازم که مفارق نیست، هیچ کدوم نمیشه، بازم عرض مفارقه. یعنی یمکن که از این را جداش کنیم. حالا البته بعدن بحث بعدی مطرح میشه که یمکن که میشه از این را جداش بکنیم اگه بخوایم واقع بینانه، نه آرمانگرایانه ذهنی. اگر بریم تو اون جامعه نگاه کنیم ببینیم الان وضع چطوره. در حال حاضر اون جامعه اکثر دارن از این استفاده بد میبرن یا اکثر دارن استفاده چی؟ خوب میبرن. اون یه عنوان بعدیه. ببینید دین عجیب پدیده‌ایه، هیچ جا کم نمیاره. میگه من اینجا این حکم را دادم ولی کن بازم حکم دیگه ای دارم اونجا گذاشتمش برای روز مبادا. اگر دیدم که نه، در جامعه فعلا در حال حاضر از اینی که یمکن خوب استفاده شد دارم بد استفاده میکنم، میگم آقا ممنون. چون و اسمهما اکبر من نفعهما. ببینید خدا شاهده دین، دین اسلام اصلا درموندگی نداره. یعنی برای هدایت بشر نه در معارفش، نه در اخلاقیاتش، نه در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فقهی هیچ کدوم درماندگی نداره. اینایی که گاهی وقتا میگن نمیدونم نمیرسه و ناقصه، و من یه وقت تلویزیون نگاه میکردم چند سال قبل از این، یه نفر بنده خدا، حالا عالم هستش ها، ولی مثلا میگفت نه اینا فایده این علمای ما هم کلام مفید نیست، فقه ما مفید نیست، اشتباه میکنه، اینجور نیست. یک نارسایی‌های ممکنه باشه، اینها را میشود برطرف کرد. اینجور نیست که ما کمبود داشته باشیم، یعنی مبانی ما الحمدلله درست درمان هست، منتها مجال پیدا نمیشه که اینا خودش عرضه کنه. متاسفانه دنیا دست تواقیت و این آدم های بده، ولی اگر منطق بر دنیا حاکم بشه اون وقت معلوم میشه که منطق اسلام اصلا اهل بیت علیه السلام چقدر راه گوش هست. مشکل نداره حتی با همین اجتهادش، حالا امام معصوم جای خود داره دار، حتی با همین اجتهاد فقاهتی هم معجزه آساس، تا چه رسه به امام معصوم که دیگه اصلا فوق این حرف هست.
بله.
یا تو اونجا انواز غریب همون
که میره تو ملک قیف، ولی تو اینجا علم به جرم شناسی یه چیز بیشتر نیست. یعنی مثلا ما این، یعنی چجوری میخواییم چون که متعلقش جرمه بگیم بله. کار حرام یا نه، این اول که یعنی از اون باب اصلا نیست،
به این، یعنی به این سرایت نمی کنه،
به هیچ وجه
تو خودش مستقله، اون مکشوف بده، کش که بد نیست،
نه از اون باب نیست،
نه از اون باب که عرض کردم. الان کشف چی چیه؟
کشف یه
چیز بده،
یعنی دو تا عنوان روش نرده که مثلا میگه اگه علم،
چرا دیگه دو تا عنوانه، هناک مکشوف و هناک کشف.
مکشوف باشه، مکشوف باشه، یه فعل
بیشتر اینجا،
یه فعل دو
جهت در داستان هست. نگاه کن شما لازم نیست اینجا، نه اینجا دو حیثیت داره، لازم نیست که 100% با هم مثال ها دقیقاً
تبدیل جرم و شناخت، آره. جرم و انجام نداره،
میدونم ال بلا متعلق که تحقق خارجی پیدا نمی کنه، که پیدا میکنه؟ آفرین. پس من این مصداق خارجی این علمه الان بنده با این متعلق است، این متعلق هم بده. بله اگر میشد که این واقعیت خارجی، این کشفه بلا مکشوف خودش تحقق و عینیت پیدا کنه، تکون پیدا کنه، مثال اونجا نمیشد. اونجا هم نماز میخواد بخواند و نمیشود بدون این که در این مکان قصری بخواند، ولی نماز به ما هو و هو که اشکال نداره.
حتی اون بعد این که اون مفرد داشته باشید اونجا رو بعد بردش
میدونه. حالا اونا که من عرض کردم بر ما نهنفی، این یک پدیده است، دو جنبه دارد، یک جنبه اش خوبه، یک جنبه اش بده. میگیم اونی که خوبه به ذاته، اونی که بده بلغیره، بلعرزه.
بد نیست اصلا، اون به
مکشوف دیگه، مکشوف متعلق یعنی علم بلا. حالا دیگه به هر حال علم بلا متعلق نمیشه.
تعلق علم به اون شو، این فعل مکلف، این تعلق.
آره.
این فعل
به فعل مکلف کار نداریم، ما فعلا به علم کار داریم. نه خود واقع کشف، علم یعنی کشف واقع.
کشف واقع کار من بوده.
علم نداره.
علم تعلق پیدا کرد به جرمی. خود این کار من که علم تعلق پیدا کرد اون فقط عضو.
آره.
جنبه بدی.
نه علمشا. علم واقعیت خود، نه ماهیت علما، نه ذهنی علم. علم خارجی بدون متعلق میشه؟
نه نمیشه.
پس مصداق العلم در اینجا لاجرم به یه امر بدی بنده. هویت میدونم عرض میکنم، ولی بالاخره متعلقش مرضی خدا نیست. یعنی اینجا علم هویتش یه جنبه خوب دارد که فعل الله هست تکوینن و مرضی خدا هست تشریعن، یه جنبهش فعل الله هست تکوینن لا تشریعن که متعلق باشه. اون متعلقش هم فعل الله هست بالواسطه و تکوینن، اما مرضی خدا نیست تشریعن. پس الان ما با یک واقعیت روبرو هستیم که دو تا جنبه داره، یه جنبهش هم مرضی خداست هم مستند به خدا، یه جنبهش مستند به خداوند هست مرضی خداوند نیست، ولی یه هویت خارجیه. میگیم از این حیث که تکوینن تشریعن به خدا برمیگرده حسن داره، هر کاش بکنه حسن داره. از اون حیث که بیرونیست زرز میکنم متعلقه بالعرض قبه داره، اون قبه به این حسن ذاتی صدمه نمیزنه. لذا علم به ماه و علم همچنان درسته، ما بالعرض ما بالذات از کار نمیندازه. به لحاظ واقعیت خارجی هم ما چه کار بکنیم؟ میگه مانعی نداره. یعنی این علم حسن داره، جرم را بشناسی برای این که از بینش ببری حسن مزید پیدا میکنه. اگر برای انگیزه این باشه که بخوای خدای نکرده در ارتکاب جرم و اینا توسعه بده یا خودت انجام بده، اون وقت خوب پیدا میکنه.
تو بخش تشبیه که کردیم به اون باب، اونجا هم صلات فعل منه.
باشه، حیث تشبیه این مراد ببینی وقتی میگن زیدون کل اسد ها، دم نمیخواد، کوپال نمیخواد، فقط همین که شجاعت داشته باشه کافیه. در تشبیه ادنا المناسبت کافیست، در تمثیل و تشبیه که نمیخوان من جمعی الجهاد مثل هم باشن، که از اینکه دو حیثیتی است من دارم تشبیه میکنم، اونجا هم دو حیثیت دو حیثیته.
حالا
خب
خب
بله، به ما هو علمان نه نه، اصلا همونطوری که عرض کردم هویت علم رو از اون که که علم هست همش دینی، مشکل ما نداره. حالا متعلقش رو عرض کردیم که ممکنه دینی باشه یا غیر دینی که بحثه.
چون یه شباهت داره که شباهت باید فایده‌ام داشته باشه.
خب
الا که تضاد اونجا نمیاد.
این بحث هر شاید متعلق تمام.
این الان دلیل شما چیه که مثلا میگید علم که کسی به شراب دیره کنه این بله.
نگفتم علم بده. میگم علم خوبه. متعلق العلم بده. تعبیر
چه بدی داره؟
متعلق معلومه شراب چیزی بدیه دیگه. من که نمیگم علم بده که، آقا شما ببینید حرف من رو حرف خودما بزنید، بگویید علم خوب است. ها همین واقعیت خارجیش فعلا متعلق علم من واقع شده، یه چیز بدی آمده متعلق این چیز خوبه شده. میگیم باشه این چیز بده متعلق این چیز خوبه شه، خوبی این از بین
نمیره.
چرا دزدی؟ حالا دزدی بگو، مثال من رو جرم شناسی، جرم، دزدی، قتل نفس، قتل عمدی، قتل دیگه
تشکیرم بده، تشکیرم خوبه، شراب تشکیرم خوبه، تشکیرم
بده. بله، از کلم نگاه کنید، این دیگه دقت کنید، میترسم زیاد توضیح بدم اتلاف وقت بشه، نیازی نیست، مطلب واضحه. خب عزیزان بزرگواران ببینید، اینم مطلب دوم. سه گفتیم روش، اینا رو گفته ما از باب این که اینا نیست که حالا قبلا مسبوق به ذهنمون نیست، یه مقدار اگر مرور میکنیم تکرار میکنیم تا این روشن‌تر بشه. از در منهج چطور؟ روش معرفت شناختی ها، نه روش اخلاقی ها. بله، در علم به ما و علمون روش معرفتی مطرح میشود، ممکن است روش اخلاقی هم به اون من کار ندارم فعلا. این که عرض کردم منهج و روش از حیث معرفت شناسیه، یعنی کینونت و هویت علم راه میخواد، روش میخواد. گفتیم چهار تا روش کلان هست: عقلی، نقلی، شهودی، حسی و تجربی. این چهار روش مثل اون بحث قوانین و سنت‌های جامعه و تاریخ که عرض کردیم، اینها در واقع سنن و قوانین این عالم هست. چی این سنت‌ها و قوانین را طراحی کرده، ایجاد کرده؟ خدای متعال. پس این روش‌ها اگه در جای خودش به کار بره، یعنی برای طبیعت شناسی روش حسی و تجربی رو به کار بگیریم، بله ممکن است برای اینجا یه روش دیگری هم مفید باشه. اینا مانع از جمع نیستن ها، گاهی مثل اون آیه رو بخوانم خدمتون که ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مانع از جمع نیست، میشود در یک مورد هم دعوت به حکمت باشه، هم موعظه حسنه باشه، هم جدال احسن هم باشه، میشود در یک مخاطب عرض جمع بشه. ولی حالا به هر حال من الخلوه، من الخلوه، دعوت به حق از این سه تا خارج نیست. ممکنه در یه جا هر سه تاش باشه، یه جا دو تاش باشه. روش‌های معرفت اینجوره، روش‌های کسب معرفت ممکن است که اینا گاهی مانعت الخلوه، یعنی ممکنه در یه جا با هم جمع بشن. اگر هر روشی را در جای مناسب خودش، مثلا در عالم متافیزیک ماورای طبیعت، سوال چه روشی مناسب متافیزیک میتونه باشه؟ عقل میتونه باشه دیگه، نقل بعد از اثباتش بر اساس عقل میتونه باشه، گزارش های وحیانی. سه شهودم میتونه. ببینید در متافیزیک فقط حسش نتیجه نمیده، روش حسی تجربی و علاستش نتیجه میده. در مسائل درونی، امور نفسانی، شهود نتیجه میده، وجدان. عقل هم نتیجه میده، حتی روش حسی هم نتیجه میده. روش حسی یعنی از رفتار و همینو که روانشناس کار میکنه، روانشناس تجربی، که از نوع رفتارها بر اساس قانون علیت کشف میکنن این پدیده را. به هر حال این خلاصه ارزم این است که این روش ها من حیث و هیه هیه که روش های معرفت هستن، اینا دینی. پس ما دیگه نمیتونیم بگیم علم تجربی روشش دینی نیست، بیاید روشش دینی کنیم. دینی هست، این هم مهم است. یعنی اگر دقت بفرمایید، فلسفه، آقا بیاید فلسفه رو اسلامی کنیم، چه کارش کنیم؟ روشش را بیاییم از عقلی کنیم. خب عقلی هست. کسی نمیتواند بگوید فلسفه یک علم غیر دینی است به خاطر روشی که درش به کار برده میشود. روش این علم الهیه، یعنی از عقل استفاده میکنه، متعلقش هم هستی شناسی است. عقل اینجا باید به کار بره. بعضی‌ها دقت میکنن چیه؟ عرفان روشش شهود است، پس بد است، بیاید درستش کنیم. ناقا عرفان از نظر متدولوژی، از نظر روش معرفت، عرفان هر جا باشه روشش درسته. توجه می‌فرمایید؟ روش ها، روش علم قابل چیز نیست. بد نیست که بگیم ما درستش بکنیم. ما هم میگم عرفان ها اسلامی کنیم. چیکار کنیم؟ روش ها رو شهودی کنیم. روش عرفان شهودی هست دیگه. بله. آیین نامه بنویسید برای این راه و روش، میشود؟ میشود دیگه. یه چارچوب ها و معیار هایی که مثلا این یافته های شهودی در عرفان مخالف محکمات بینات و محکمات عقلی و نقلی نباشه، این راه به مشهد و تهران میره. راننده هم میتوند این راه را برود، ولی این تابلوها را باید نگاه کنه که اینجا گردش مثلا به چپ است، اینجا به راست است، سرعت چطور است، سبقت مجاز است یا فلان، این خط کشی ها اینا باید نگاه کنه. معنی نداره. یعنی هم راه درست است، هم آیین نامه داره. حالا بگیم آه عرفان اگه میخواد عرفان مثلا دینی اسلامی باشه، اینا باید درش رعایت بشه، چیزی ازش در نیاد این راه را که شما طی میکنید که برخلاف محکمات بینات عقلی یا محکمات دینی باشه، ضروریات دینی باشه، نباید خلاف باشه. خود آیون هم میگن، یعنی خود اهل عرفان هم دارن میگن کلام هم ها کذا، کلام آقا کلام میخوام اسلامی شدیم، چکارش کنیم؟ روش کلام عقل و نقل دیگه. کلام یه علمیه که هم از عقل استفاده میکنه، هم از چه؟ از نحو استفاده میکنه. عرضم اینه، اینا دقت بفرمایید، این نکته مفیدی هست، راهگشاست، که اگر ما میخوام بگیم علوم تجربی را، علوم دانشگاهی را بخوام اسلامی کنیم، آقا روش‌های اینا را میخوام درست کنیم، چیکارشون روش‌های اینا را؟ روشش اسلامی هست. ممکن است شما بگید این روش باید با این آیین نامه حرکت کنه، باشه، اون آیین نامه را بعد بگو، آیین نامه هم دلیل داشته باشه، معیار داشته باشه، قابل قبوله، که اینا را انشاءالله در خلال بحث‌های بعدی به اینا خواهیم رسید. پس این هم یک نکته از نظر روش و منهج. معرفت شناسی، بازم تاکید میکنم، اما منهج و روشی میگم از حیث معرفتی عرض میکنم، نه اخلاقی و این چیزا. از نظر معرفتی همه علم ها اگر روشش از نظر معرفتی درست به کار رفته باشه میشه دینی، متناسب با خودش. منطقی روشی داره، نمیدونم تاریخی روشی داره، سایر علوم روشهای خاص خودش داره، از نظر معرفت شناسی میشه دینی. ما علم غیر دینی اینجا نداریم از نظر روشی. اینم یک نکته. دیروز خدمتتون عرض کردم جلسه قبل، برای اینکه این راه یک راه درستی است، یا باید دلیل عقلی داشته باشیم یا دلیل نقلی، درسته؟ چون خود شهود را با شهود نمیشه مدلل کرد، با حس هم که نمیشه، که خود این یک مسئله است. آیا طریق شهود یک طریقی است برای کشف حقایق متافیزیکی یا نیست؟ میگیم اگر هست دلیل میخواد، دلیلش نمیتونه حس باشه، حس ظاهری نمیتونه، از میشه خدمت خود شهود باشه، چون بس در خودشه. حالا یا باید دلیل عقلی داشته باشیم. دلیل عقلیش چیه؟ دلیل عقلیش باید بریم سراغ بحث‌های خیلی خوبی که چقدر بحث‌های خوبی واقعا علما دارن، اینا متاسفانه گم شده است و محجور مونده است و گرد و خاک رو غبار گرفته است دیگه. بحث‌های نفس شناسی فلسفه خدا شده بحث‌های خوبی است، خیلی سازنده است. بحث‌های معرفت و نفس فلسفه نوعا هم خونده نمیشه تو بدایه و نهایه که اصلا نیست، که حالا کتاب فلسفی تقریبا به روزیه، شرح منظومه هم که حالا کسی نمیخونه که کتاب نفسش را بخونه، اسفار هم که دیگه به طریق اولا خیلی کسی وارد این بحثا نمیشه، اینا زام میره گم و گور مونده. اون بحث‌های معرفت و نفس، قوای ادراکی نفس، قوای فاعلی نفس، توانمندی‌هایی که نفس داره برای رسیدن به یک در واقع معرفت در حوزه عمل، چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه، همه اینا بحث‌های خوب خوب دارن. مثلا مبدأ و معاد ملا صدرای کتاب، دو جلد کتاب داره به نام المبدأ و المعاد، خیلی کتاب عالی است. اونجا می‌فهمن که اصلا نفس ما، یه کلمه بگم یا نه خسته نمی‌شی و وقت گذشت، نفس ما جنسش خاکی نیست، ملکی نیست، ملکوتیه، اصلا مال این عالم نیست، جنس و سنخش از ملکوته. وقتی جنسش از اونجاست، بنابراین به ما هو و نفسان ارتباط پیدا کردن با عالم متافیزی، یعنی با ملائکه مثلا، با فرسمان که عقول، با حقایق غیبیه، خیلی راحته دیگه، اصلا راحته تا این دنیا بخواد رابطه برقرار کنه. از اصل نفس را اگه در نظر بگیرید، جنس و حقیقت نفس چیه؟ از اون گفت من ملک بودم و چی؟ فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آوادم. حالا یه موانعی آمده، شما مرد میدان، موانع بردار، موانع برداری، آینه در مقابل آینه، المؤمن مرآة المؤمن، مثل یه آینه در مقابل یه آینه است، یه عکسی تو این بیفته تو اونم میفته، سه تا دیگه آینه هم باشه تو اونم میفته، همه با هم دیگه ارتباط معرفتی پیدا میکنن. الارواح جنودان که مجنده، موانع هست، این موانع باید برداشت. موانع هم دو تاست، دو جنس مانع وجود داره که نفس نمیتونه به اصل خودش و به اون رفقای اصلی خودش سر بزنه و از اونا، چون علم از بالا میاد دیگه، علم از پایین که نمیاد که، علم مثلا از بالا میاد، علم یه امر بالا یا آسمانیه. موانع یکیش طبیعیه، که به قول علامه طباطبایی ما به دنیا که توی این عالم چه با این نفس ما توی این عالم ماده به دنیا میاد، حس را اول به کار میگیره. یعنی متاسفانه همین نفسی که ذات و کینونتش از عالم بالاستان چون در ملک میاد میخواد رشد کنه و بالاخره به بالا برسه، با این حواس ارتباط با ماده داره، همه چیز در نظام حسی میبینه. حالا این را باید برداره، یعنی این مانع طبیعیه رو باید با تلاش و کوشش برش داره، که منطق و ریاضیات و تعقل و اینا هر چی آدم قوی تر کار کنه انتزاعی، یعنی ذهنش از این قید و بند حسیات آزاد میشه، نفسش آزاد میشه. این یکیش اینه. دوم، موانعی که در اثر گناه و آلودگی های روحی، دومیش آلودگی هاییست که بر روح ما کم 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 کم، بچه هم اول خیلی خوب است، اینقدر راست میگه، همه چیز راستشو میگه، یه خودی که بزرگ میشه میبینه پدر مادر به هم دروغ دارن میگن، همسایه به همسایه دروغ میگه، همش دروغ میگه، کم کم یاد میگه اونم دروغ میگه، والا اون اوایل اصلا هیچ دروغ نمیگه، صاف میگه، صاف صادق همسایه میگه، پاکه، فطرت الهی داره. حالا اینا نمیذاره دیگه، این موانع نمیذاره. این سیر و سلوک که میگن سیر و سلوک کنیم، اینا تحذیر نفس کنیم، برای اینکه موانع برداره. وقتی موانع برداشت ارتباط برقرار میشه، ارتباط که برقرار شد مؤمن مراد المؤمنه، حقایق به این میرسه. این دلیل عقلیشه دیگه، که منهج حضور و شهود یک منهج درست حسابی از تو سخته، این موانع رو باید برداره. نقلش هم که عرض کردم آیات و روایات داریم که مثلا بعد من یتق الله، من یتق الله یجعل له چه؟ ها؟
فرقان
یعنی چی؟ فرقان اسم قرآنه، یعنی فرق بین حق و باطل، باید حق رو بشناسه، باطل رو بشناسه که بتونه فرق بذاره دیگه. و من یت ها؟ من یتق الله چرا دیگه؟ نه دیگه این خلاف ظاهره. ببین نه سب کنید، من عرضم اینجا نها کنید، از ظاهر کلام دیگه ما اینا بچه خوندیم، وقتی تعلیق الحکم بر وصفی میکنه مشعره به چه هست؟ مشعره به علیته، خلافش دلیل میخواد. این یقینا تقوا در فرقان دخالت داره. خب من اخلص لله اربعین سباها چه بعدش بخوانید؟ اجر الله و ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، 40 روز اخلاص، اون اخلاص داره چه میکنه؟ حکمت میاره. اینا هست دیگه. حالا اون آیه شریف هم سوره بقره هم هست که بعضی تفسیرش این هست که اتقوا الله و یعلمکم الله، حالا بعضی تفسیر که برای اتقوا الله رفت داد به اون یعلمکم الله، بله خیلی. اون وقت خود ائمه اطهار توصیه فرمودن، امیرالمومنین گفت خدا را دیده ای؟ هل رأیت ربک؟ فرمود لم اکن اعبد ربا لم اره، کیف رأیته؟ لا تراه العیون به مشاهدت العیان بل تراه القلوب به حقایق چه؟ این رؤیت هست، رؤیت قلبیه، که ائمه علیه السلام میگه رؤیت بصریه محال، رؤیت قلبیه هست. بنابراین اینا برگشتیم به همون بحث دیروز و اینها بوده، ولی عیب نداره این استدراک بکنیم، این نکات خفیه بحث روشن بشه تا ادامهش فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.